بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بحث گذشته عرض کردیم که در نظریه نسبیت گرایی در معرفت یا به تعبیر دیگر کثرت گرایی در معرفت دو نقد اساسی وارد می شود. نقد اول این بود که اگر ما به هیچ معرفت یقینی که به صورت کامل کاشف از معلوم، کاشف از واقع باشد معتقد نشویم و همه ادراک‌ها، همه شناخت‌ها و معرفت‌های خود را نسبی بدانیم، راه اثبات واقعیت خارجی بر ما بسته خواهد شد. برای اثبات واقعیت غیر از خود و ذهن خود ما راهی جز معرفت نداریم، یعنی از طریق فکر یا از طریق حواس. ما از این دو طریق یا حالا از راه شهود، شهود وجدانی، یکی از این ستا برای اینکه بگوییم واقعیتی ورای ما و ذهن ما هست، یا باید از طریق حواسمان اون واقعیت را اثبات کنیم، مثل واقعیت‌های مادی، اشیای محسوس، یا از طریق وجدان و دریافت وجدانی و شهودی، مثل اینکه ما حالا واقعیت خودمون را از راه وجدان و شهود درونی اثبات می‌کنیم، و یا از راه فکر، تعقل، مثل اینکه عالم متافیزیک را، وجود خداوند را، یا حقایق غیبی و متافیزیکی را از راه تعقل و تفکر اثبات می‌کنیم. خب اگر چنانچه ما نسبت به معرفت، درباره معرفت به یقین و جزم قائل نشویم و همه معرفت‌ها و ادراک‌های خود را نسبی بدانیم، نه یقینی و نه جزمی، خب نمی‌توانیم واقعیت ورای خودمون را اثبات کنیم. این نقد اول بود که بیان کرد. نقد دوم این بود که اگر در باب معرفت ما به نسبیت مطلق و همه جانبه قائل بشویم، اگر بگوییم که هیچ ادراکی یقینی و قطعی نداریم و همه ادراک‌های ما، شناخت‌های ما نسبی هستند، بهره از حقیقت دارند اما به صورت نسبی، نمی‌توانیم به یقین و قطع برسیم. کما اینکه صاحب کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین تصریح کردند که ما هیچ معرفت یقینی نداریم، معرفت‌ها همه ظنی است. خب اشکال این شد که این نظریه به این صورت خود برانداز است و عقیم خواهد بود از معارضه با نظریه های رقیب، ناتوان می شود، بی‌خاصیت می شود و اصلا خودش را نفی می کنه، یعنی مشتمل بر یک تناقضه. چون وقتی که گفته می شود هر معرفتی نسبی است، هر معرفتی، هر ادراکی نسبی است و یقینی و جزمی و قطعی نیست، خود این سخن هم یک معرفت است. پس شامل خود هم می شود. پس این حرف که هر معرفتی نسبی است، نسبی است، خود این حرف هم نسبیه، یعنی مطلق و تخلف ناپذیر نیست. یعنی این سخن میتواند مورد خلاف داشته باشد، چون که نسبیه، مطلق نیست، قطعی نیست، یقینی نیست. خب اگر این سخن ما که میگوییم هر معرفتی نسبیست، خودش نسبیست، چون خودش هم یک معرفته، حکم شامل او هم میشود. پس معنیش این است که این تخلف پذیر است، یعنی معرفتهای یقینی هم میتوانیم ما داشته باشیم. پس این خود بگونه ایست که معارض با خودش در میاد، نقیض خودش در میاد. یعنی معنیش این استش که برخی از معرفتهای ما یقینی است، این نقیض این است که میگوییم هر معرفتی نسبی است. هر معرفتی نسبی است اگر خودش قطعی باشد، یعنی اگر گوینده سخن بگوید نه آقا، این سخن من، این گزاره من یک گزاره قطعی تخلف ناپذیر 100%، بله اگر این را قبول کنه دیگه شامل خودش نمیشه. نسبیت، نسبیت گزاره هایی را که غیر از این گزاره اند شامل میشود اگر بگوید این یقینی است. خب اگر بگوید که این یقینی است، از کلیت و از این عمومیت اصلش دست برداشته، یعنی پس او هم میشود یک فرد رئالیست. چون از اول بحث عرض کردیم که نزاع ما بین رئالیسم و نسبیت گرایی و شکاکیت ایجاب جزئی و سلب کلی است، نزاع اینه، نه ایجاب کلی و سلب کلی. یعنی طرفداران رئالیسم ایجاب کلی را ادعا ندارند، فل جمله میگویند ما معرفتهای ادراکهای مطابق با واقع یقینی داریم، جزمی داریم. حالا یکیست، دو تا، سه تا، ده تا، اون بحث کمیته. به لحاظ کیفیت برای اینجور از اینا میگوین ما موجوده جزئیه را مدعی هستن. حالا این موجوده جزئیه مصادیقش چند تا، اون بحث دوم میشه. پس این طرف بنابراین میشود رئالیست، منتها وقتی که شد رئالیست باید تبعاتش را قبول کنه، که توضیح عرض کردیم. پس شما باید بپذیرید که میشود انسان با همه محدودیت های زمانی و مکانی و تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و این چیزایی که هست و داره، با همه این محدودیت ها یقین دست یافتنی است. بعدشون قبول کنه این را. پس این حرفی که میگفتن نه آقا ما چون انسان محدود است و در شرایط خاص مکان و زمان و اینها زندگی میکنه و این عوامل بر او تأثیر میگذارد، فهم او قطعا نسبی خواهد شد، این یک کلیت نداره. پس میشود برای انسان معرفتهای یقینی هم در نظر گرفت. لذا لازم است ببینیم که این معرفتهای یقینی چه ویژگی هایی دارند، چطور اگر معرفت باشه میشه یقینی، که مثل همین گزاره باشه، مثل همه حرف دکارت بود، خاطر شریفتون باشه، ایشون میگفت که ریاضیات را الگو قرار بدهیم و هر معرفتی، هر ادراکی که دارای وضوح بود، دارای تمایز بود، بداهت بود، مثل مفاهیم و گزاره های ریاضی دیگه ما تردید نکنیم. اون وقت گشت دنبال این که آیا ما غیر از این که من می اندیشم پس هستم، آیا گزاره های دیگری هم از این سنخ داریم؟ دنبال این گشت که اثبات کنیم بله داریم. خب پس بنابراین وقتی که ما شدیم رئالیست، یک گزاره قطعی و بدیهی یافتیم، حکم الامثال فیما یجوز و لا یجوز واحد، بگردیم دنبال مماثل او، شبیه به او، موارد دیگر هم پیدا کنیم. اما اگر گفت نه، این حرف من که میگویم نسبیست، این حرف را قاطعانه نمیگویم، این سخن را، این را هم با همون مبنای نسبیت گرایی میگویم، خب گفتیم که شامل خودش پس میشه. وقتی که شامل خودش شد، معنیش این است که پس این سخن من که میگویم هر معرفتی نسبیست، این همیشگی نیست، چون نسبیه دیگه، نسبیت دارد به لحاظ مکان و زمان و مورد و مصداق، نسبیست. پس میشود در زمانی و در مصداقی معرفت غیر نسبی پیدا کرد، یعنی معرفت یقینی پیدا کرد. بازم خودشو نقض میکنه، ببینید نقض خود میشود. اگر خود را از اول یقینی بداند، پس نسبیت گرایی به طور مطلق نقض شد. اگر هم خود را از اول یقینی نداند، باز هم نسبیت گرایی نقض خواهد شد. این دلیل بر نادرستی اندیشه نسبیت گراییه که هر جا میره به تناقض میرسه. یعنی نسبیت گرایی کاشف و دلیل بر نادرستی اش این است که سرانجام از یقین گرایی و جزم گرایی سر در میاره. یعنی گویا نظام معرفت، گویا که نه، حقا که نظام معرفت جوریه که بدون معرفت یقینی جزمی حتی نسبیت نمیتواند ظهور کند. منش این، همانطوری که در نظام عالم واقع اگر واجب الوجود نباشد، نه موجود مادی هست، نه عرض هست، نه جوهر هست، نه عقل هست، نه نقص هست، نه هیولا هست، نه صورت هست، هیچی نیست. اونی که ضعیفه، اونی که قویه، هیچ کدوم نیستن. تمام موجودات، چه اونی که گردن کلفته، چه اونی که گردن باریکه، اونی که لاغره، چه اونی که چاقه، چه اونی که قویه، چه اونی که ضعیفه، همه وامدار واجب الوجودن. او را قبول نکنی همه از بین میره. اگر نازی کند آنی فرو ریزن چی؟ آنی. در حوزه معرفت هم همینطوره. اگر ما مبنامان جزم گرایی، یقین گرایی نباشه، هیچی دستمون را نمیگیره، دستمون خالی میشه، حتی از معرفت های نسبی. نسبیت هم بخواهد یک جوری خود نمایی بکنه، باید بالاخره یه جایی که اصل واقعی را قبول کنه. این عرضی بود که کرد. یکی از برادران بعد از جلسه یک مطلبی را از جناب آقای ملکیان نقل کردن در نقد این حرف، چون این حرف که نقد بر نسبیت گرایی است، در آثار مرحوم علامه و بیش از ایشان در آثار استاد مطهری خیلی رو این مانور داده شده. نوعا نظریه های شکاکیت، نسبیت گرا را با این اصل خل اصلاح می کنم و به اصلاح اونا رو نقد می کنم. من ندیدم حالا این مطلب را ایشان نقل کردن. گفتن که جناب آقای ملکیان گفتن که این نقد وارد نیست، این اشکال که نسبیت گرایی خود را هم شامل شود، یعنی این گزاره‌ای که میگوییم هر معرفتی و هر ادراکی نسبی است، این شامل خود هم بشود، این حرف درست نیست. ایشان گفتن نه، این نقد وارد نیست. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه ما در قضایا و گزاره ها یک حاکی داریم و یک مستی، و حاکی نمیتواند خودش همان مستی باشد. حاکی باید چیزی غیر از خود را حکایت کند. پس تخصصاً، علاوه به بیان بنده، تخصصاً خود این اصل از حکمش خارجه، تخصیص نیست. تخصیص نیست که بگوید آقا یک حکم عقلی، یک حکم منطقی که نمیشود سلیقگی به خاطر اینکه ما بیام کارمون را بیندازیم بگیم حالا خواهش میکنم از این بگذارید بقیه، نه، این تخصصا خارجه، برای خاطر اینکه طبق این قاعده که حاکی نمیتواند عین محکی باشد. وحدت حاکی و محکی غلطه. پس این گزاره که میگوید هر معرفتی نسبیست، غیر خودش را میگه، غیر خودش هر چه که دیگه باشه اونا محکی هستن، خود را شامل نمیشه که خودش حاکیه و محکی میخواهد. حاکی غیر از محکی، وحدت حاکی و محکی غلطه. این رو نقل کردن، حالا من به نقل از که از دوستان و من خودشون هم شدای در دیگه دیگه فرمودید، شما نقل فرمودید. حالا من یه نکته عرض میکنم، دقت بفرمایید که ایشان کجا اشتباه کرده، اشتباهشون رو هم ببینید کجاست. در منطق یک بحثی درباره قضایا ما داریم که تقسیم میکنیم قضیه را به لحاظ ظرف و رعاع موضوعش به سه قسم. میگیم قضیه یا ذهنیه است، یا خارجیه است، یا حقیقیه. این یکی از تقسیماتی است که برای قضیه، قضیه حملیه البته که محمولی دارد، موضوعی دارد، حکم هست. گفتم که این حکمی که ما میکنیم نسبت به موضوع، به لحاظ اینکه موضوع رعاع وجودیش چیست و این حکم ناظر به چه چیز است، سه قسمه: یا ذهنیه است، یا خارجیه، یا حقیقیه. ذهنیه اونجاییست که حکم مربوط به وجود ذهنی موضوع باشد و اصلا کاری به خارج نداره. مثل اینکه میگوییم انسان کلیست، انسان نوع است، حیوان جنس است، اینجور چیزها، اینا میشود ذهنی. برای خاطر اینکه انسان به وجود خارجیش که کلی نیست، متشخص جزئی است، پس انسان به وجود مفهومی، به وجود ذهنی میشه کلی. نفهمونیم نوع هم همینطوره، نوعیت هم مال هم. یک وقت هم هست که حکم مربوط به وجود خارجی موضوعه، یعنی آن مصادیقی که در زمان ماضی گذشته وجودی پیدا کردن یا در زمان حال وجود دارن. یه وقتا گزاره ما اینجوره، مثل اینکه بگوییم که عرض می‌شود خدمت شما که مثلا نمایندگان مجلس فلان لایحه را رد کردن، رأی مثبت دادن، رأی منفی دادن، وزیر کان چیز را نامزد مثلا فلان پست وزارت را رأی مثبت دادن، رأی ممتنع دادن، اینجور چیزها. دانشجویان دانشگاه مثلا فلان دانشگاه هر می شود که سر کلاس حاضر نشدن، یا در امتحانات نمره قبولی آوردن یا نیاوردن، هم چیزی چیزا. طلاب مثلا حوزه علمیه قوم چنین کردن، چنان کردن، چنین. این نامش قضای خارجی. خب در قضایای خارجی هم حاکی همان موضوع ما، محمول ما، حکم ماست، بالاخره همون قضیه است، و محکی مصادیق خارجی هستن، غیر از این هستن. این هم مال قضایای خارجی مشخص. اما در قضایای حقیقیه، در قضایای حقیقیه وجود ذهنی یا وجود خارجی جزء موضوع یا شرط موضوع یا شرط حق اینا نیست، ظرف وجود موضوع هست. وجود بالاخره این باید در یک ظرفی محقق بشه، اما حکمی که روی اون موضوع میرود ناظر به زمان و به اصطلاح ظرف وجودی اون نیستش که ذهن باشد یا خارج باشد. خود ماهیت، خود اون حقیقت، اون موضوع حکمه، حکمی در روی اون موضوع. مثلا وقتی که گفته می شود شرب خمر حرام است، یعنی این ماهیت، اگر شما این را تصویر بکنید، خمری باشه و کسی هم بخواد او را بنوشه، این حرمت داره. حالا این اصلا در خارج کسی پیدا شد که شرب خمر کرده باشد، که بگوییم آقا اون آقایی که شراب را نوشید کار حرام مرتکب شد، کاری نداریم. اصلا ممکنه از اول تا آخر هیچ کس شراب نخوره، یا از زمانی که این حکم انشاء میشه ابلاغ میشه هیچ کس شراب نخوره، نخوره، حکم به قوت خودش باقی. این قضیه حقیقیه نظر به مصادیق خارجی یا مصادیق ذهنی در زمان ماضی در زمان حال ندارد. خود ماهیت موضوع محکوم علیه و محکی هست، خب میره روی او، محکی او هست. خب با توجه به این مطلبی که عرض کردم ببینیم آیا ما نحن فیه، این مثال مورد بحث ما، از قسم قضایای خارجیه است یا از قضایای حقیقیه. اگر از قضایای خارجیه باشد حرف ایشان درست، بله سخن ایشان سخن درستی است. اگر این که میگوییم هر معرفتی نسبی است، از قضایای خارجیه باشد، یعنی نظر داشته باشد به گزاره هایی که در زمان گذشته یا در زمان حال اینها وجود پیدا کرده. بله اگر چنین باشه این گزاره ما و این قضیه ما، حرف ایشان درسته، حاکی می شود این گزاره و این محکی دارد، محکی هم گزاره های خارجی هستن غیر از این، هرچه هستن گزاره های مثلا ریاضی، گزاره های طبیعی گفته شده است، تا حال گفتن و الان هست. اما اگر نه، این از سنخ قضایای حقیقیه باشد، یعنی اونی که موضوع است در این حکم معرفت به ماهیهیه است، من حیثیهیه، این معرفت ویژگیش این است که نسبی است، ادراک به ماهو و ادراک، معرفت به ماهی معرفت، معرفت بشری اندازه، معرفت بشری، چون بحث مورد مرده انسان است دیگه، معرفت انسانی مثل همون شرب الخمر که میگن شرب الخمر حرام است یا صلات واجب است، صوم واجب است، که این خود ماهیت صوم، ماهیت صلات و شرب الخمر اینا موجود حکمه، کاری به مصداق ها نداره. بله قطعا این ظرف میخواد، این حکم در یه ظرف خودش نشون میده، اما حکمی که انشاء میشود مربوط به خود ماهیت این موضوعه، نه وجود خارجی یا ذهنیش. خب اگر این حکم ما اینجور باشه که معرفت بشری چون معرفت بشری است، چون محدود است به محدودیت های زمانی و مکانی و تاریخی و اجتماعی، و چون متأثر است از عوامل فیزیولوژیکی و روانشناختی و بیرونی و غیره، آیا اینا میگن دیگه؟ اگر این سوال بکنیم که این معرفت بشری مگه چه ویژگی دارد که میگید نسبی، جواب میگویند چون واقعیت عریان در اختیار قرار نمیگیره، معرفت بشری چون محدود است به محدودیت‌های گوناگون لذا میشه نسبی. پس این حکم معرفت رفته، معرفت بشری میشه قضیه حقیقیه. وقتی که قضیه حقیقیه شد، مصداق و موضوع این حکم معرفت بشری است. کار به این ندارد که معرفت بشری دیروز، معرفت بشری فردا، معرفت بشری که حالا دارم میگم، بعد میگم، همه را شامل میشه. پس خود این گزاره اگر معرفت بشری است، میشد مصداق این حکم قضیه حقیقیه، قضیه حقیقیه شامل حال میشه. و به شکل قیاس اقترانی شکل اول باید اینجور بگیم، اینجور باید بگیم دیگه، شکل اول بخوام درست بکنیم منطقی این میشه، اینجور باید بگیم که اصل هر معرفت بشری نسبی است، معرفت بشری است، میشه سقرا، سقرا ما توجه فرمودید یه رفعی که تعبیر میکنن جمله را، اصل قاعده، همین اصلی که آدم میگه دیگه، اصل اون هست دیگه، اصل هر معرفت بشری نسبی است، این میشه موضوع محمولش چیه؟ معرفت بشری است، خودش معرفت بشری است دیگه، مگر قبول ندارن آدم، اینه که قبول دارن که یک معرفت بشری است، سخن اینه که حکم شامل حالش میشه یا نه، پس این شد یک معرفت بشری. خب حکم ما چه شد؟ اصل ما که گفتیم چه شد؟ کبرای ما میشه معرفت بشری نسبی است. اینو میشه دیگه کبرای ما. اصل هر معرفت بشری نسبی است. معرفت بشری است. معرفت بشری نسبی است. خب حد وسط رو بیانداز، نتیجه چه میشود؟ نتیجه چه میشه؟ اصل هر معرفت بشری نسبی است. نسبی است. میشه نتیجه. این همین است که ما عرض کردیم. بس این اصل خودش هم شامل میشه، خودش هم میشه نسبی. اصل هر معرفت بشری نسبیه، نسبی است. شکل اول دیگه، شکل اول ابدو اشکال هست و در حجیتش بحثی، نه منطق جدید، نه منطق قدیم، در این نقضی نداره. درست. پس این نکته ایرم که فرمودن که این خود را شامل نمی شود چون خاکی غیرت محسیز، تصور شده است که این گزاره و این قضیه از قضایای خارجیه. بله، اگر از قضایای خارجیه باشد اینه، برای که این قضیه خارجیه نیست، چون قضیه وقتی که از خود آقایان بپرسیم مدلل میکنن این را، نمیگن اینایی که در خارج موجود شدن اینجوره. مثلا وقتی راجع به نمایندگان مجلس میگیم رأی دادن، نمیتونیم راه کلی کنیم بگیم نماینده های فردا هم اینجورن، ممکنه فردا رأیشون تغییر کرد یا نماینده های دیگری آمدن. اما در این قضیه سخن بر این است که مثل اینکه میگوید که خمر حرام است، خمرهای دیروز و امروز نه، میگه چون مسکرت حرام است، لذا خمر با ویژگی مسکر بودن امروز باشه، فردا باشه، هر وقت باشه حرام. اینم میگه معرفت بشری نسبی است. معرفت بشری که دیروز گفتیم، امروز گفتیم، الان داریم میگیم، فرق نمیکنه. کل ما یسما و یصدق علی انه معرفت بشریتان، این حکم شامل حال قضیه حقیقیه معنیشینه، شامل حال اون میشه. پس خود اینم یه معرفت بشری است. خودتونم دارید میگید معرفت بشری نسبی است، پس خود این نسبی است. اگر خود این نسبی است، پس تخلف پذیره، چون نسبیه دیگه. نسبیه یعنی مطلقه، همه زمانیه، همه مکانیه، همه مصداقی نیست. یعنی مصداق خلاف هم میتواند داشته باشد. اون مصداق خلافش میشود غیر نسبی، چون نسبی در مقابلش چیه؟ غیر نسبیه دیگه، یعنی مطلق. مطلق کدام هست؟ یقینی قطعی جدی. پس خودش داره خراب میکنه. خود این گزاره به گونه ایست که میگوید من دروغ هست. بعد تشبیه کردن، فرمودن که ایشان تشبیه کرده از این ما نحن فی و این مثال را به این که اگر کسی بگوید کل کلامی کاذب، مثال رو تشبیه کردن به این مثال، بله اگر یک کسی بگوید هر سخنی من گفتم دروغ است یا هر سخنی میگویم دروغ است، این مستثناست. این کل کلامی کاذبان و کذبان، این خودش شامل نمیشه. گفتن اینم از این قبیله. بنده خدمت ایشان عرض کردم، الان هم خدمت شما عرض میکنم. یک وقت ما میخواهیم با قرائن عقلایی درباره اصول و قواعد سخن بگوییم، یک وقت میخواهیم با معیارهای منطقی داوری کنیم. ما فعلا بحثمون یک بحث منطقی است، بحث معرفت شناختی است. بله ممکن است تو عقلا ببینن که این یکی رو اگر چنانچه قبول نکنن مشکل زاد میشه، میگن آقا این غیر از این حرفش حجته، یعنی بقیه حرفش دروغه. اگر تو دادگاه آوردن در محکمه گفتش که آقا من هر حرفی زدم دروغ، این دیگه میگن این شامل این نمیشه، این یکی داره راست میگه. اقرار العقلاء علی انفسهم چه جائز و منافذ. خب این به عنوان یک عدل عقلایی است. ولی اگر این عدل عقلایی رو بردارید، اینجا هم الکلام اینجا هم تناقض میشه. به لحاظ منطقی منهای این قرینه عقلایی یا بنای عقلایی که برای گذران امرشان بنا گذاشتن که این را بگن این شامل خودش نمی شود، اگر این را بربریم چرا شامل حال خودش میشه؟ اونم تناقض میشه. چون اگر بگوید کل کلامی کاذبون، یعنی هر سخنی من میگویم دروغ است، اینم که میگویم سخن است، هازا سخنون هازا کلامون، یه میشه دیگه، و این که گفتم سخن است و هر سخن من دروغ است، پس این دروغ است، این حرفی که حالا گفتم دروغه. اون وقت چون این حرفی که حالا گفتم دروغه، من گفتم هرچی میگم دروغه، معلوم میشه نه بعضی حرفام راسته، میشه تناقض. اگر که من چه منهای اون قرینه عقلایی باشه، اینجا الکلام الکلام میگوید هر سخنی من گفتم دروغ است یا هر سخنی میگویم دروغ است. میگوییم خیلی خوب، اینم خودش یک سخنه دیگه، سخن شاخ و دم نداره دیگه، یک سخن هست، این سخن است و شما گفتید هر سخنی میگویم دروغ است، پس این دروغ است. اون وقت چون این که گفتید هر سخنی میگویم دروغ در آمد، معلوم شد بعضی حرفای شما راست است، این میشه تناقض. ایجاب کلی سلب جزئی، سلب کلی ایجاب جزئی، میشه تناقض. جوره اونجا منتها یک قاعده ای هست، قرینه ای هست عقلایی. بله اگر در معرفت شناسی چنین بنای عقلایی داشته باشیم بعضی، ولی این بحث بحث منطقیه. بنای ما جز همون یقین گرایی نیست، باید به خاک همش از خضوع بیفتیم، دست یقین گرایی را ببوسیم، اینقدر شعار شعاری حرف نزنیم. آخر بعضی مطالب شده و از بعد هی گفتن، اگه یک از بگه آقا من طرفدار جزم گرایی هم نیست، تبلیغ بد شده از جزم گرایی، گفتن آقا جزم گرایی یعنی آدم بیمنطق، آدمی که اصلا حرف حق قبول نمی کنه، اینجور از این اطاف ناپذیره، اینجور میگه آقا نه ما جزم گرا نیستیم، چون جزم گرا معنی درست قضیه، اگه نباشیم همه چی خراب میشه. جزم گرایی، یقین گرایی، میگن آقا فلانی دگمه، دگمه، دگماتیسم، از بس بعضی از تعابیر و مفاهیم را تبلیغ بد روش شده، یعنی استفاده های بد شده، اون استفاده های بد منشه چه شده؟ منشه تبلیغات بد شده. خوبش هم که بگی آدم مثل اینکه بعد خجالت میگشن بگی اینجور است. ما خیلی باید مواظب باشیم، تبلیغات منفی خدا میداند اگر بعضی ها یک دو دوره دیگه امان پیدا کرده بودن، مجال پیدا کرده بودن، چه بلایی بر سر فرهنگ دینی ما در می آوردن. خدا مجال نداد دیگه، امام زمان مجال نداد، کار به اونجا کشید، گفتن آقا ما کاری کرده ایم که در این مملکت اگر امام زمان را هم استیضاح کنید می توانید استیضاح کنید. ای تا اینجا آمدن، البته بیش از اینا می خواستن برن، خدا را می خواستن استیضاح کنن، منطقه تا امام زمانش آمدن، از ولایت فقیه شروع کردن، البته اول از نفع فقیه شروع نکردن، تدریج کارهای خدا میدانه. آقا اینا شما حساب بفرمایید چی شد یک مرتبه ور افتاد این تفکر؟ یکی از علل مهمش این بود که با مقدسات در افتاد، هر کس با مقدسات با حقیقت در افتاد ور افتاد، این شوخی نداره، شوخی نداره، به خصوص اگر چنانچه در قالب‌های عوام فرید باشه، این بدتر میشه. یک کاری یه ذهی کردن از طلاب محترم که چون کتاب‌ها رو دارن تدوین میکنن، کتاب دینی دبیرستان رو الان جدید شده، شاید شما اگر دستتون در این کارا باشه دیده باشید، به نام دین و زندگی اسمش تغییر کرده. خب یه جمعی بودن اینا نوشته بودن، به ذهی داده بودن اظهار نظر بکنن، یه نسخه برای بنده هم فرستادن. من هم چیزایی که به ذهنم میرسید نوشتم، بعد چند وقت قبل از این از من دعوت کردن، گفتن آ بیایید هم ببینید اونایی که شما نقلای شما پیشنهادهای شما چند تاش اعمال شده، کلی تغییر کرده، فلان مطلب تغییر کرده، فلان مطلب تغییر کرده، هم ما یک کاری کرده ایم، اینم شما ببینید. شما باش ما رفت اینا بندگان خدا خیلی زحمت کشیدن، کتابهای دوری نه از دوری ابتدایی شروع کرده بودن، یعنی سکولاری کردن مسائل را از ابتدایی شروع کرده بودن که بیان تو راهنمایی و بعد برن تا آخر. یک کار بسیار حساب شده، تره حساب شده، متنها ازش فتوکپی برداشتن، متن قدیم چه بوده، متنی که این آقایان تدوین کردن در دوران خودشون اونم چه بوده، مثلا فلان مطلب چجور شده، فلان مطلب چجور شده، عکس‌هایی که کشیدن آوردن در کتاب از نظر حجاب، از نظر خصوصیات مختلف، عکس پیامبران، عکس اولیاء الله قبلا چجور بوده، بعد چه قیافه ها و چه شکل شمایلی پیدا کرده، اینا همه را اینا دارن، مدرک از سران فتوکو بگردن موجود هم نگاه کرد. قدیر را قبلا چطور توضیح داده بودن، حالا چطور توضیح دادن، آقا این کتاب نوشته بودن، اینا نشون دادن. این روند رو می بردم جلو، منتها خیلی پنهان شدم خبر ندار. اونجا شخصیت سازی کرده، یه دختری نشون داد، گفتم تو کتاب هست به نام آزاده. خب شما اگر این دختر رو نگاه کنید تو همین تصویر تا آخر کتاب آزاده هست، آزاده، اسم آزاده، زیباترین دختر اوست، درخونترین دختر اوست، از اولم بدحجابترین دختر اوست. من از اول تا آخر کتاب او همیشه موش نصفش پیداست، این دوستری که داره وسط سرشه و بچه ها دارن بازی میکنن، یه درس میکنه، منظم، مؤدب، زیبا، شخصیت، یعنی یه چنین شخصیتی شده شخصیت. ملی گرایی تو کتاب آوردن، این ملی گرایی را در مقابل اون ارزش های دینی، یه جاهایی از ولایت فقیه بوده، چند بار بوده، یه بارش آوردن، تونستن از روحانیت کم کردن. تو بحث زمانهای پیدایش انقلاب و مشروطیت و غیره و غیره اینا را نشان دادن. آقای من وقتا نگاه دادن این که عرض میکنم همه مستند هست، این کارها را میکردن، اینجور برنامه دیگه داشتن، خدا میدن. حالا به هر حال چی بوده به اینجا تشیده شده، به اینجا یادم نیست دیگه، یادم رفت. باید جزم و یقین داشت باشه، همین نسبیت گرایی که من دیشب داشتم سخنرانی خودم و یعنی هم دست خودم رو گوشون کردم، شبهای بشم به پخش میکنم از خودم گوش میکنم، گفت که مرحوم مدرس در انتخابات که رأی دادن هیچ رأیی برای ایشان نخوندن، این گفتن آقا انتخابات تقلب شده، گفتم نه آقا تقلب نشده، حالا من به خودم که رأی دادم و یک نفر رأی اقلا رأی مرا میخواندیم، ما خودمون مرید درسای خودمون هستیم. بله گوش میکنیم ببینیم چه شده. دیدم که بله اینجا همین بحث شده که تو حوزه ما یه عده‌ای فکر میکنن همه مشکلات زیر سر ملا صدرا، همه جا را غل کردن، یک گوشه کنار یه چیزی پیدا میکنن ملا صدرا فلان و معصوم نبوده، چیزی گفته ولی اشتباه کرده، و از هر کس بخوای پیدا کنی پیدا میشه بلا استثناء. یعنی اگر اینجور بخوای برید دنبال قضیه کردی، فقه ها را هم زیر سوال میبرید، اصولیون زیر سوال میبرید، متکلمان همه زیر سوال میرن، معصوم که نیست چیزی یه جایی گفته. بعضی خیال میکنن همه مشکلات حوزه اینهاست، با اینکه اگر اونجا من اینجور گفته بودم که اگر این ملا صدرا یک تفکر فلسفی در بیارید کنار، بسم الله اگزیستانسیالیسم آمده، بله هرمنوتیک آمده، این فلسفه های جور و جور آمده علم شده، بفرمایید شما یک فلسفه قدر که بتونه در مقابل اینا بیسته، خب به ما بدید بعد اینا خراب کنید. نه این است که این یکی هم که هست، این هم شما به خاطر این شبهه ها و اشکال ها اینجوری از بین ببرید، بعد ما همجور به این اونجا بمانیم. بگید آقا قرآن و سنت، بله، ولی قرآن و سنت نیازمند یک قالب های بیانی فلسفی هست که بشود این را تبیین کرد. اونا من گفتم آقا اینا رو رها کردن این مسائل را که با این مبانی لرزان که اگر آمد همه چیز را از بین میبره، انگار اینا اصلا هیچ مشکل نیست، اینا اصلا حرفی نیست، حکایتی نیست، حدیثی نیست، اینا را رها کردم، اصلا جزیرم به این بگم نکته ای که حالا سر بلو سر را فلانجا فلان اشکال را داره، این را آمدن برجسته میکنن، یه جا میکنن، چاپ میکنن، فلسفه بس خرابه. یک مطلب نتیجه جور میدیرم، خدا رحم کنه. به هر حال این هم یک نکته بود که من تشکر میکنم از دوستانی که با دقت مباحث را پیگیری میفرمایند و نکاتی اشکالاتی رو ذهنشون میرسه یا از دیگران میفرمایید. حالا ما در حد فهم و قاصر و درک خودمون در حال تحلیلیست که خدمت شما عرض کرد. خب الفرصت و تمر رو مر رفت خواب دیگه، آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرموده، من یه مسئله نگاه میکنم میبینم رفته عقربه یه ساعت دیگه آخر رفته، آخر شد. یه عرضی کردم خدمت شما، دیروزم اشاره کردم ولی به صورت منظم، اون مطلب این است که جناب آقای شبستری یک حرفی فرمودن روش های مختلفی ما داریم در معرفت و هر روشی خاصیت و آیین خودش را داره. مثلا مثال زدن روش علمی و تجربی، روش قیاسی، روش پدیدارشناسی، این ستا را ایشون مثال زد، حالا روش های دیگه. بعد فرمودن که این روش ها هیچ کدام روشی نیست که کامل باشد و بشود به اون یکی اعتماد کرد، لذا ما باید به همه این روش های مختلف روی بیاوریم، به اینا استناد بکنیم، خب اینا هم نتیجه های مختلفی دارن. پس چون از نظر روش شناسی معرفت، روش شناسی علوم امروزه روش های متکثر وجود دارد، یک و هیچی که از این روش ها را هم نمیتوان به عنوان یگانه روش قابل اعتماد برگزید، پس لاجرم باید تن داد به چند روشی. خب وقتی که ما تن به این چند روشی در معرفت داریم، باید به دستاوردها، به گزاره ها، به معرفت هایی که از اینا حاصل می شود هم تن بدهیم. میشه کثرت گرایی معرفت. پس تکثر گرایی در معرفت یا نسبی گرایی در معرفت زاییده چه چیزه؟ نتیجه و زاییده چند گونه روش در معرفت، یا چند گانگی روش در معرفت است. و چون نمی شود اونها را به صورت متعین یکی را برگزید، ما ناچاریم که به این نتیجه چند تن بدهیم. بنده دو تا عرض اینجا دارم در مورد فرمایش ایشان. یک عرض ما این است که همیشه حقیر فکر می کنم این مهمه که توجه داشته باشیم، مطالب را، مفاهیم را کالبد شکافی کنیم، تحلیل کنیم، آنالیز کنیم، به قول امروزی ها آقایان آنالیزش بکنیم، یعنی ابعادش را از هم در بیاریم تا جمع المسائل فی مسئله واحده نشود، تا دچار مغالطه نشویم. سوال اول ما، نکته اول ما این است که این حرف هم درست است به یک معنا و هم نادرست است به یک معنا. اینه که عرض میکنم میشه مغالطه. اگر شما بیایی بگویی آقای حرف نادرست است، این پاسخ شما کامل نیست، چون به یه اعتبار حرف درست نیست. اگر بگویی درست است، بازم هر پاسخ شما کامل نیست، به اعتبار نادرست. به چه اعتبار درسته این؟ وجه درستش چیست؟ وجه درستش این است که علوم متمایزند. برمیگرده به اصل تمایز علوم. علوم متمایزند. تمایز علوم به چیست؟ به موضوعات آنها. یعنی هر علم موضوع معینی دارد و چون موضوعات علوم متمایز و متفاوت است، روش علوم هم متفاوت خواهد شد. ملاحظه این حرف درست قبول داریم اینجا. با یک روش بخواهی همه علوم را بررسی بکنی، هر به غلطی است. کما اینکه قرون وسطا یکی از نقدهاش همینه. یکی از نقدهای قرون وسطا که باعث شدن ارسطو را هم بدنام کردن، اینها مبلغ بد، طرفدار بد، خیلی بده، بدترین به اصطلاح ضربه به یک آیین، به یک شخصیت اینه که مریدای بدی داشته باشه. بعدی می‌فرمایید؟ بله. گفت اسلام به ذات خود چه ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ما. این مسلمان بد بدترین بلا برای اسلام، شیعه بد بدترین بلا برای تشیعه. و هر جور اینا آمدن ارسطو را علم کردن، قرون وسطا دیگه. بعدن قیاس را یگانه روش کردن، قیاس، منطق قیاسی را. علم متوقف شد، علم تجربی را که با قیاس نمیده حل کرد. علوم طبیعی و تجربی روش استقرا میخواد، روش استقرا، فرضیه میخواد، آزمون میخواد، استقرا میخواد. ارسطو استقرا داره، نقص از ارسطو نیست. ارسطو در منطقش قیاس داره، استقرا هم داره. خود ارسطو در کتاب طبیعیاتش در زیست شناسی از استقرا استفاده کرده، الا ماشاءالله. در متافیزیک از قیاس استفاده کرده. ارسطو بی تقصیره. ارسطو فهمیده است که برای متافیزیک روش قیاسی درسته، برای طبیعت شناسی روش استقرایی درسته. قرون وسطا اشتباه کردن، همه رو بردن به روش قیاسی. رنسانس که شد، متوجه نشدن که این نقص مال ایناست، مال ارسطو نیست. اصلا ارسطو رو هم زیر باد انتقاد گرفتن، گفتن اصلا روش ارسطو رو بندازید دور، این مانع رشد علم شد. بابا روش ارسطویی که نبود که، روش قرون وسطا بود. بعضی ها اینو گفتن. ها یک شخصیتی هست، کتابی دارد به نام تاریخ و فلسفه علم، تاریخ و فلسفه علم، آقای ویلیام هال زی هال، هر دو به هی دو چشمه، هال زی هال. آقای عبدالحسین آذرنگ هم ترجمه کرده، کتاب روان و خوش قلمی هم هست. ایشان اونجا این حرف رو گفته، گفته اشکال مال ارسطو نیست، این در قرون وسطا بود که این روش قیاس را یگانه روش بر همه علوم کرد. در جهان اسلام هم برای شما مثال بزنم، چرا اینقدر علم کلام بدنام کردن علم کلام را؟ فیلسوفان گفتن آقا علم کلام جدلیست، حکمت جدلیست، به درد نمیخوره، فلسفه فقط صورت حکمت برهانیست. جدل بده؟ نخیر، جدل ادعو الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی جاش بکار ببر، جدل باید بکار برده بشه. ولی امثال راضی، امثال راضی ها به نام کلام متکلم جدل را همجایی کردن، تعمیم دادن، خیال کردن حتی در جاهایی هم که برهانه از جدل استفاده میشه بکرد، جدل کلام بدنام. نه همینجوره. آقای دکارت اشتباه کرد، اشتباه اشته بود، همه لذا بعد ردش کردن دکارت رو با همه برجستگی که داره. دکارت خیلی همه برجستگی هست ولی همه ردش کردن، فلسفهش نگرفت. چرا؟ چون روش ریاضیات را به روش حاکم در همه علوم نشد. این هم اشتباهی دکارت بود. بله، اگر مراد این است که لکل علم منهجون، برای هر علم روشیست، یه هر پرس درستیست، ما به همه روش هایی که ایشون مثال زده و مانند آن حرمت می نهیم. اما این سخه به یک معنا که بگویم هیچ چه که از این روش ها به یقین نمی رسد، نه، اینو ما قبول نداریم. ما معتقدیم روش قیاس اگر من مقدمات من موادش یقینی باشه، روش قیاس قطعا به یقین می رسد، اما روش استقرا نمی رسد. فرق باید بگذاریم. پس نمی شود گفت روش ها گوناگون است، هیچ روشی هم قطعی نیست، کامل نیست. نه، اگر مراد این باشد که با یک روش کلید و درد همه دردها نیست، راه حل همه علوم حرف درستی است، کسی اینو نگفته، ما حداقل نمیگیم، یعنی رئالیست‌ها نمیگن این را. اما اگر این باشه که هیچ روشی به یقین نمیرسه، همه نیم بنده، همه نسبیه، نه، این کلیت نداره، بعضی از روش ها روش هایی است که یقین آوره. صلی الله علیه و آله.